که می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم. پاکن بدی از شیشه می جنگیم. طوفان از زاهیه تا آس، از غزه تا تهران، ما ایستاده ایم با خشم شجان، با وعده ساده، ما مردم میدان.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. سازمان شبهه عنوان برنامه ایست که تو این فرصت میشنوید.
به نام خالق پیدا و پنهان، که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق. جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوءی که میتواند ایجاد بکند، ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه سازمان شبهه از رادیو گفتگو. افتخار به اتفاق همکارانم در قسمت آخر، قسمت 20 از سازمان شبهه همراه شما هستیم و مرور میکنیم تمام آنچه که در نظر داشتیم انشاءالله سازمان شبهه مؤثر باشه در رفع شبهات. طول مدتی که 20 قسمت، این قسمت 20 هست البته، تقدیم شما شد، ما تلاش کردیم چند مورد رو برای شما واکاوی کنیم و برجسته کنیم. مورد اول این که قائل هستیم به یک سازمان یافتگی میان شبهات، اما نه لزوماً به اینکه یک سازمانی برای شبه افکنی ایجاد شده هست، اما تلویحاً و غیر مستقیم به همین معنا میرسیم که از سازمان‌های مختلف با اهدافی مشخص حرکت می‌کنند برای ایجاد شبهات، پیوست دادن شبهات و انتقال پیام‌ها و حتی در بیشتر موارد مخدوش کردن پیام‌ها. این رسالتی بود که ما در سازمان شبهه دنبال می‌کردیم. افتخار در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سردبیر محترم برنامه سازمان شبهه، جناب آقای دکتر جعفر علیان نژاد. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم جمع‌بندی خوبی رو تو این فصل داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم. شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه، اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی در ارتباط باشید، میتونید از شماره تلفن 0903-913-4744 استفاده کنید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید به ما منتقل کنید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35. از این شماره هم میتونید استفاده کنید اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت کنید، خیلی راحت به 30,000-10,35 پیام کنید. آنچه که امروز در قسمت 20، قسمت آخر برنامه سازمان شبهه، با حضور سردبیر محترم برنامه سازمان شبهه جناب آقای دکتر علیان نژاد بهش میپردازیم، یک مرور کوتاه است بر آنچه که رسالت سازمان شبهه بود، سازمان شبهه اساساً چه هدفی داشت و در ادامه مخاطب چطور میتونه با آنچه که شنید از سازمان شبهه خودکار، هوشیار و با بصیرت مقابله بکنه با تمام آنچه که شبهات ذهن مخاطب رو درگیر میکنن. جناب آقای دکتر علیان نژاد، مجدد خیر مقدم میگم خدمت شما در قسمت آخر سازمان شبهه. با یک سوال آغاز میکنم، سازمان شبهه چه هدفی داشت؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم از نوع پرداختتون به این پرسش، شروع خیلی خوبیه برای جمع‌بندی. من اگه بخوام به شکل منقح شده به این سوال بپردازم، باید بگیم که برای چه اصلا به سازمان شبهه ما پرداختیم. یه نکته هم عرض کنم قبلش، و اون این که ما این ادعای بزرگ رو نداریم که صرفا با یه برنامه 20 قسمتی بتونیم مخاطب رو به یک مرحله برسانیم که خودش خودکار به همه شبهات پاسخ بده. هم که یک قدم کوچکی در این خصوص برداریم، خودش به نظر موفقیتی بزرگ حساب میشه. اما خب چرا ما به سازمان شبهه پرداختیم؟ چرا این موضوع برای ما سوژه شد؟ من میخوام برگردم یه مقدار به عقب در رابطه با این موضوع صحبت کنم که مخاطب بدانه جغرافیای بحث چیه و چرا ما اساساً به یک برنامه به اسم سازمان شبهه رسیدیم. 3-4 تا دلیل میشه آورد که حالا با توجه به زمانی که وجود داره و احتمالاً سوالاتی که شما خواهید پرسید، لابلای بس موضوع شفافتر خواهد شد. یه ماجرایی که ما داشتیم و برمیگشت به تجربه زیسته خودمون به عنوان یکی از عناصری که حالا تو فضای تبیین داره فعالیت میکنه، این بود که به هر حال ما با هجوم بی‌وقفه و خدمت شما عرض بکنم بی امان شبهات مواجه بودیم. از همه طرف هر نوع شبهه که شما بگی ما باش مواجه بودیم. بله. و به یک معنا دستگاه تبیینی هم محدودیت داشت برای پاسخ به اینها. نمیشد که به همه شبهات پاسخ داد. هم عده و ده کمی وجود داشت و هم این که به هر حال زمان کافی وجود نداشت و جریانات شبهه ساز هم الی ماشاءالله شبهه تولید میکردن. بیشتر که در واقع کاویدیم ماجرا رو، فهمیدیم که اساسا فقط این جریانات شبهه ساز نیستن که شبهه تولید میکنن. سوالاتی هم هست بین مردم، بین جامعه، که چون پاسخ درستی نگرفته خودش داره تبدیل به شبهه میشه. اینه که اساسا اومدیم گفتیم نه، اینطور نمیشه، ما باید یه نگاه ویژه‌تری به داستان داشته باشیم. اومدیم پیشنهاد دادیم که اگه بشه یک صدای جدید ایجاد کرد، یک آگاهی جدید ایجاد کرد، بیایم بگیم که یک درک جدیدتری رو میتونیم روی موضوع داشته باشیم، شاید بشه یک گامی رو برداشت برای اینکه بریم به سمت، خدمت شما عرض بکنم، نگاه کلی‌تر، یه موضع‌گیری بهتر، یک پاسخ خدمت شما عرض بکنم حساب شده تر. ماجرای سازمان یافتگی، سازوارگی شبهه رو اونجا در واقع در آوردیم. ما از این که بالاخره دیدیم که گویا یک جریانی داره به یه سمتی میره و این جریان به یک سمت با وجود صدای متکثر داره یک هدف، یک موضوع رو دنبال میکنه. پس اگه بخوایم به عنوان محور اول ازش یاد بکنیم، این هجوم بی‌وقفه شبهات بود که از دو سمت بود، هم از سمت بیرون، هم از سمت جامعه، هم از سمت درون. موضوع بعدی که در واقع ما باش مواجه شدیم بحثی بود که ما در واقع دچار یک وضع هستی شناختی خاص شده باشیم و اون میان بودگی، میان ماندگی لابلای این شبهات. ببین شما مثلا فرض بکنید یه عنصر تبیینگر وقتی میخواد پاسخ بده، از 8 جهت، از 8 طرف، از اطراف مختلفی داره شبهه بهش وارد میشه. آگاهی هم تبیینگر هم جامعه‌ای که قراره که در واقع تبیین صورت بگیره با لایه‌های مختلفی داره در واقع مورد حمله و هجوم قرار میگیره. این فضای میان در واقع میانه میدان بودن میطلبید که عنصر تبیینگر چیکار بکنه؟ یه مقداری فاصله بگیره از کار، بیاد بالاتر نگاه، بیاد یه مقداری نسبت به فضایی که داره ایجاد میشه دامنه دیدشو باز بکنه، به قول معروف چشم عقاب داشته باشه. بله. نسبت به اون جغرافیا یه نگاه توپولوژیک بکنه به ماجرا. این محور دومی بود که باز دوباره ما رو به این نتیجه رسان که ما بشینیم برای اینکه ببینیم چه کاری میشه کرد یه ایده ای رو دنبال بکنیم. دلیل دومی که ما به در واقع ایده سازمان شبهه رسیدیم این بود. من دیگه نمیخوام بپردازم به تعریف شبهه و انواع اقسام شبهه و در واقع تعریف سازمان شبهه اینا، چون از اینها عبور کردیم. داریم برمیگردیم به این که چرا این فضا به وجود اومد و ما رفتیم سمت سراغ سازمان شبهه، چون ممکنه همچنان یک سوال زنده باشه نزد مخاطب. موضوع بعدی هم این بود که ما یه فهمی پیدا کردیم و اون این که شاید ما لازم باشه نگاهمون رو تغییر بدیم از جریان شبهه ساز به جامعه شبهه پذیر. متوجه شدید؟ یعنی که بیایم ببینیم که چرا اساسا شبهه به وجود میاد و چرا شبهه مورد پذیرش قرار میگیره،
که هر دو تا ساحت رو داره. دقیقاً.
یعنی ما به شکل سنتی همیشه دنبال این بودیم که ببینیم که یک جریان شبهه ساز شبهه ای تولید بکنه و ما بریم پاسخ بدیم،
بررسیش کنیم. دقیقاً.
اما خب راه فعالانه تر، کنش بهتر این بود که بریم ببینیم که اساساً چرا این شبهه در واقع جذب میشه، مورد پذیرش قرار میگیره، جامعه شبهه پذیر در واقع برای ما در واقع در وهله اول اهمیت قرار گرفت. ما رفتیم سمت این که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم با این جامعه شبهه پذیر. برای همین اون فضایی که در واقع میشه معنا کرد به ماجرای سوادش ضد شبهه برای ما ایجاد شد و ما در رابطه با این موضوع نشستیم بحث کردیم، حالا موضوعاتی رو بردیم جلو، یه طراحی کردیم برای فصول مختلف برنامه سازمان شبهه که حالا با یک فراز و نشیبی فصل اولش رو الان داریم خدمت شما به پایان میرسونیم. انشالله در فصلهای بعدی به موضوعات دیگه خواهیم پرداخت.
انشاءالله. در میان این موضوعاتی که شما فرمودین که چرایی پرداختن به شبهه، نقاط برجستش یعنی خب دلیل بسیاره. وقتی یه سردبیری میشینه یک مسئله رو کشف میکنه، به عنوان اون مسئله میپردازه، پاسخ رو میخواد پیدا بکنه، طرحی میرنویسه به اسم سازمان شبهه، چرایی هایی رو براش فرمودید که برجسته هاش بود. اما اگه بخوایم یک کوتاه یه گزاره یه عبارت داشته باشید، یکی یه سوال بپرسه، دنبال چی بودین؟ دقیقاً الان فرمودید که شبهه پذیر انقدر که محجور واقع شده بود، کسی اصلا نرفته بود تحقیق کنه ببینه علتها چیه، بیمار به مثابه یک بیمار بررسیش کنه. اما این بود دلیل؟ یا دنبال یک کلمه بخواید بگردید که بگید این کلمه، کلمه‌ای که من اگه بگم دنبال چی بودم تو سازمان شبهه اینو میگم، اون چی بود؟
شاید با یک کلمه نشه وصفش کرد، چون موضوع وقتی ایده ابتدا وقتی حاصل میشه یه اجمالی داره، توی تفصیله که در واقع ابعادش در میاد. ما توی این 20 جلسه تقریبا تا حدی به این تفصیل رسیدیم و الان که در خدمت شماییم مطمئنن چند قدم جلوتریم نسبت به دقیقا اون ایده اولیه که شکل گرفته بود، چون برای ما خلل و فرج بحث در اومده. ببینید، یکی شناخت بسترهای شبهه خیز بود. یعنی ما دنبال چی بودیم؟ دنبال با همون فضایی که عرض کردم خدمتتون، جامعه شبهه پذیر، شناخت بسترهای شبهه خیز. بستر شبهه خیز به چه معناست؟ یعنی قاعدتا یه ضعفای شخصیتی داشتیم و یه ضعفای اجتماعی که حالا به دلایل مختلف ایجاد شده بود، بخشش جنبه‌های تاریخی داشت، بخشش جنبه‌های غیر تاریخی داشت. اما خب اون جریان شبهه ساز از این بستر سوء استفاده میکرد، میومد روی این ضعف ها سوار میشد، از همین ها انرژی میگرفت برای تولید یک فضای شبهه گون. به این مثلا ما به شکل تاریخی دوچار یک زخمی بودیم که من اسمشو میذارم روان زخم استعمار. ما در دوران ما قبل انقلاب اسلامی فضایی وجود داشت کشور ما که بلحال در واقع حکومت وابسته و یک جریان سلطه‌گر حاکم بود. مردم عملا احساس عملیت نمی کردن،
استقلال نداشتن.
دقیقاً، احساس عملیت نمی کردن به معنی واقعی کلمه، و اون چیزی هم که تو عرصه رسمی حاکمیت می دیدن در واقع
دست نشاندگی محض،
بله، فرمان برداری از قدرت‌های بزرگ اون دوره بود. حس تحقیر داشتن، واقعا به معنی واقعی کلمه حس تحقیر داشتن. این پسمانده های ذهنیت استعماری، اینها با وجود با انقلاب اسلامی زخمه در واقع درمان شد، اما جای زخم چی؟ باقی ماند. یعنی شما با انقلاب اسلامی میبینید که این روحیه استقلال خواهی، روحیه در واقع پیروزی طلبی، روحیه ما میتوانیم به منصه ظهور رسید، اما همچنان برای اینکه تبدیل بشه به یک جریان اجتماعی کامل که ساعتهای مختلف رو در بنورده فاصله داشتیم. ما بعد از انقلاب اسلامی این جای زخمو که من اسمش میذارم روان زخم استعمار، که بر مبنای یه گیده روانکاوانه است که در واقع معنای همون تروما میشه، نوعی به معنای ترومای روانکاوانه، این زخم جای زخم باقی موند و جریانات حالا شبه ساز چه داخلی چه خارجی روی این زخم، روی این جای زخم چیکار میکردن؟ فشار میدادن روی این جای زخم، فشار میدادن و شبه ایجاد میکردن. پس بنابراین اگه بخوایم بگیم که یکی از چیزهایی که ما دنبالش بودیم شناخت این بسترهای شبه خیز بود، بدبینی به مسئولین مثلا توی همین فضا جای زخم به وجود اومده بود، بدبینی شکاف بین مردم و حاکمیت، جریان شبه ساز میرفتن اونجا بازیگری میکردن،
بی‌اعتمادی،
دقیقاً نوعی خود کمبینی در سوژه های در واقع انسانی وجود داشت، این همه اثرات باقی مانده همون دورانه. این بدبینی البته ریشه تاریخی هم داره که خب بعد از انقلاب اسلامی تا حد زیادی سعی شد جبران بشه، ولی خب همچنان ما این فضا رو، یعنی این شکافه، یعنی این زخم، یعنی جای زخم وجود داره، ترمیم به معنی واقعی کلمه همچنان نشده، اما خب ما رفتیم به سمت ترمیمش. و موضوعات دیگه شما در رابطه با همین بحث بدبینی مسئولین، مثلا یکی از جلسات سازمان شبه رو به هم موضوع اختصاص دادیم، یکی از محورهای ما تو جلسات اول همین بود که چی میشه بین مردم مسئولین بدبینی به وجود میاد و راه های مقابل با بدبینی چیه. پس یکی از موضوعات چی بود؟ شناخت بسترهای شبه خیزی، یکی از محورهای اساسی برای اینکه ما تو سازمان شبه دنبال چه بودیم، ضعف‌های فردی و اجتماعی، ضعف‌های شخصی و شخصیتی. من در رابطه با ضعف شخصی و شخصیتی یه توضیح اینجا بدم. ببینید یه وقتی ضعف ما ضعف شخصیه، توی خودمانی هامون، توی اجتماع یه ضعفایی از خودمون نشون میدیم، منظور کسایی که میشناسیم، همه میدونن ما چه ضعفایی داریم و اونجا بروز و ظهور میکنه. یه وقت هست به لحاظ شخصیتی دچار ضعفیم. شخصیت رشد یافته یعنی فردی که میتواند در عرصه جامعه کنش مدنی بکنه. ممکنه یک فردی حتی شخصیت در واقع رشد شخصی پیدا کرده باشه در حوزه اجتماع، اما رشد شخصیتی در حوزه جامعه پیدا نکرده باشه. خود همین شکافه دوباره میتونه بستری باشه برای تولید شبهه، که خب برمیگرده به شناخت ما از دوایر هویتی و لایه‌های ماهیتی، که باز دوباره ما توی یکی از اون جلسات اولیه به این موضوع پرداختیم که از این ضعف‌های هویتی ما استفاده می‌کنن. توی این دوایر هویتی و لایه‌های ماهیتی شکاف‌های وجود داره، مثلا بین لایه ایرانی و اسلامی هویت ما، بین مثلا لایه خانوادگی اجتماعی ما، بین لایه فردی ما و عمومی ما، بین لایه مثلا فرض بکنید ایرانی ما و عالمی ما و جهانی ما. اینا همه درزهایی وجود داره که دوباره از همین‌ها جریان شبه‌ساز استفاده می‌کنن که بتونن شبه سازی بکنم. پس بنابراین یکی از اون چیزهایی که دنبالش بودیم شناخت بسترهای شبه خیز بود. موضوع بعدی که ما دنبالش بودیم شناخت زمینه های طرح شبه هست، یعنی اون زمینه هایی که باعث میشد شبه به وجود بیاد. این با بستر فرق میکنه، بستر یه مقداری نگاه بلند مدتر پروسه‌ای تر داره و در واقع
راهبردی تر
دقیقا مرز. اما خب زمینه یه مقداری اختزایی تره و خدمت شما عرض بکنم،
میتونه موضوع پایه باشه، میتونه فرق پایه باشه.
به این اما عوامل مختلفی وجود داره برای اینکه، یعنی اون چیزی که ما شناسایی کردیم توی این جلسات و فهمیدیم به عنوان زمینه های تره شبه، یکیش نارضایتی ها بود، یعنی نارضایتی هایی که وجود داشت از عملکرد ناقص دستگاه اجرایی. حالا کاری نداریم تو کدوم دولت، تو کدوم خدمت شما عرض بکنم، در واقع اداره جریان سیاسی، بالاخره این نارضایتی ها وجود داشت، نارضایتی از عملکرد ناقص دستگاه اجرایی. اگه خاطرتون باشه ما یکی از جلسات سازمان شبه رو اساسا به همین ماجرای حکمرانی و ماجرای
خردمندی در حکمرانی،
دقیقاً ماجرای دموکراسی خونس، ماجرای بروکراسی خونسا پرداختیم که چه در واقع پیامدهایی داره، چه عواقبی داره، چه کارهایی با ما کردیم. اون یکی از زمینه‌های در واقع در شبه مطرح بود. موضوع بعدی موضوع تعارض منافع و تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی یا دولتی یا در واقع حکومتی و تزاحم منافع در فضای جامعه، که ما دوباره این میتونه به هر حال ما تو عرصه اجتماع داریم میبینیم تزاحم منافع خودش میتونه بستر برای تولید شبه باشه، بین من و دیگری میتونه اختلال ایجاد کنه. مثلا اون مقوله همدلی که
بله یک جلسه بهش پرداخت،
دقیقاً واجد این فضاست که باید من موقعیت دیگران رو درک کنم برای این که بدانم چرا فلان فرد فلان تصمیم رو گرفت یا فلان رفتار رو کرد، مخدوش میکنه این فضا رو. تعارض منافع هم که مشخصا معلومه دیگه، یعنی فرد منفعت شخصیش رو به یک منفعت ملی توی پستی جایی که قرار داره ترجیح میده. خب مردم میبینن، مردم مشاهده میکنن، در واقع همین میتونه بستر بشه برای شبهه. حالا من درست و غلطش رو نمیگم، چون متاسفانه اینجا هم فضای مغالطات میاد وسط و جریانات شبهه ساز از این زمینه استفاده میکنن و یک تعمیم جزء به کل میدن، گویی که تمام در واقع نهادها دچار این فضا هستن و اینها. و متاسفانه جریاناتی هم شکل گرفت توی فضای سیاسی که اومد اساسا اونقدر این ماجرای تعارض منافع رو غلیظ کرد که اصلا یک مؤسسه برای همین موضوع ایجاد کرد که حالا نقدهایی میشه بهش وارد کرد که حالا موضوع بحث ما نیست. اما خب میخوام بگم که همون عمل کرد دستگاه اجرایی که اومد گفت به وجود تعارض منافع تمام لایه‌های در واقع نهادی ما به یک نحوی اشاره کرد، همین خب دوباره خب بستری شد برای شبهه ساز. موضوع بعدی موضوع در واقع یه موضوع خیلی مهمی و اون نداشتن روایت کلان زندگیه، یعنی یکی از زمینه های تر شبهه که من اسمشو میذارم، من جایی هم نگفتم برای اولین بار میخوام اینجا عرض بکنم، به یک بصیرتی رسیدیم از همین برنامه ها، اون که ما نیاز به یک حرفه داریم به اسم حرفه تبیین. یعنی نگاه کنید شما الان مورخ یک حرفه‌ای داره، به چه معنا؟ به معنی این که بتونه حافظه تاریخی ما رو نگه داره، بتونه هویت ما رو پاسداری بکنه،
تخصصش حفظ تاریخه.
دقیقاً هویت ما، یعنی یک به درد امر به درد یک درد جامعه میخوره. جامعه شناس دوباره همینطور، روانشناس همینطور، تراپی میتونه بکنه.
یه تعریف
دقیقاً ما یک دردی تو عرصه جامعهمون داریم. عرض میکنم با همین نگاه سازمان شبهه به این ایده رسیدیم، به این نیاز رسیدیم به اسم نداشتن روایت کلان زندگی. یعنی افراد سرگشتن، افراد نمیدانن برای چی آمدن، برای چی میخوان برن، از کجا آمدن، به کجا میخوان برسن. بنابراین شاید لازم باشه راویانی، روایتگرانی به شکل حرفه‌ای بیان اینو برای افراد، یعنی این نیاز وجود داره واقعا تو عرصه اجتماع، برای تقریبا میشه گفت اکثر مردم وجود داره، یعنی لازمه، غیر از فضای تبلیغ دارم عرض میکنم، فضای تبلیغ به جای خودش، فضای منبر به جای خودش، فضای دادن داستان زندگی جای خودش. هر فردی یک داستانی داره، این داستانها یه وقتی مخدوش میشه، یه وقتی در واقع دچار اشکال میشه، گذشته و آیندهش، خاطره و افقش محو میشه. راوی یا داستانگو یا حرفه در واقع پیشگر تبیین باید بیاد به اینها چیکار بکنه؟ روایت بده، داستان بده. نگاه خیلی نگاه در واقع خاصیه. مثلا شما فرض بکنید دارم میگم روانشناس، یعنی یک تبیینگر، حالا به هر نامی، من نمیدونم به چه اسمی، ولی میگم یک تبیینگری باید باشد که هر کسی بداند مشکلش فقط مثلا یک مشکل روانشناختی یا آسیب اجتماعی نیست، مشکلش نداشتن روایت. اینم یکی دیگر از زمینهای در واقع طرح شبهه هست که افرادی که سرگشتن، حیرانن، حالا به هر دلیلی کسی بهشون روایت نداده، برای خیلی از در واقع موضوعات و پدیده اجتماعی سوال دارن، نتونسته خدمت شما عرض بکنم
کل رو به جز تعمیم بده،
دقیقاً نتونسته هضم بکنه. ببینید ما جامعه پرماجرایی داریم، تو 5 6 سال اخیر چه حوادث اتفاق افتاده. بنابراین ما با یه دشواری انتقال پیام به جامعه پرماجرا مواجهیم. کی باید این انتقال پیام انجام میداد؟ کسانی با روایت و داستان به مردم، به افراد، به آحاد، نه فقط در واقع روایت کلی دادن، نه هر فردی داستانی داره، هر فردی، هر نوجوانی، هر جوانی، حتی هر سالمند نیاز به یک روایت زنده داره،
که در واقع همه اینها رو مردم به لحاظ سنتی و حتی غیر از اینکه بدونن و متوجه باشن معمولا از اسطوره های اجتماعی میگیرن دیگه. بخوایم نام ببریم، شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید مطهری، کسانی که اگر بودن و خود این سواله که چرا نیستن و چگونه حذف شدن برای اینکه چه نباشند، اگر بودن همین میشد. اونها بدون اینکه مردم خودشون بفهمن الگویی داشتن که طرح کلان زندگی به اونها میده.
یکی بحث کهن الگوهاست که به درستی فرمودید، یکی هم بحث اینه که ما تو عهد سنت، یعنی دوره‌ای که ما قبل فضای تجدد به این معنا باشه، منظورم هژمونی تجدد، نه به معنای تکنولوژی مادی،
یعنی فناوری.
دقیقاً ما قبل این زمان همه مردم داستان داشتن. ببینید مثلا شاهنامه فردوسی زنده بود بین مردم، بین عامه جامعه، گلستان، بوستان، حافظ،
ادبیات مکتوب کلا
میخواندن مردم، اصلا لغلغه زبانشون بود، نگاهشون حکمی بود به فضا. خب بنابراین روایت داشتن، داستان داشتن، میدونستن برای چی آمدن و برای چه خواهن رفت.
بس چه ماجراهایی با همین ادبیات کهن گذشت.
حالا عرض میکنم مثلا شما پدر بزرگها و مادر بزرگها راویان حرفه تبیین عهد سنت بودن، یعنی با نوای دیالوگی داشتن، داستان براشون میگفتن، داستان خلقت میگفتن. من همینجا یه نکته عرض بکنم، تقریبا میخوام بگم چقدر اهمیت داره این موضوع. تقریبا ما هیچ متفکر مهمی نداریم در دنیای غرب که وقتی میخواد یک نظریه جدید بده از یه داستان خلقت به آدم ها ندن. یعنی از شروع خلقت میان میگن که این اتفاق اونجا افتاد به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل،
پس
دقیقاً پس فلان نظریه. مثلا داگلاس نورس که در واقع پدر اندیشه های نونهادگرای جدیده، داستان خلقتش که روی نظریه خشونت سواره رو میگه که از ابتدای خلقت خشونت انسان علیه انسان وجود داشت، برای اینکه خشونت کنترل بشه انسان رفت سمت نهادسازی، به همین شکل اومده جلو، به همین شکل اومده جلو، حالا نظر خودش رو پیچیده‌تر کرده بسنده به فضای نونه.
احتمالاً آخرش هم نتیجه میگیره که همین نهاد خودش خشن‌ترین شده علیه مردم.
آفرین. دقیقاً همینطوره. حالا تو غرب یه داستانی داره که میخواد به اونجا برسه. عملاً همینه، ولی خب اونا اعتراف نمی‌کنن به این ماجرا.
حالا با توجه به مواردی که برشمردید از اینکه به دنبال چه بودید، تلویحاً بدون اینکه مطلع باشید پاسخ سوال دوم رو هم یه جورهایی دادید که می‌خواستم بپرسم این 20 قسمت به عنوان سنگ بنا چه دستاوردهایی داشته که خب به این رسیدیم که یکی از دستاوردهای مهمش همین بود که به یک تعبینگر متخصص احتیاج داریم. دستاوردهای دیگر ما چه بوده؟
خدمت عرض کنم بذارید ما قبل اون برسم، من که دو محور دیگه داریم.
بله بله.
توی فضایی که بگیم سازمان شبه دنبال
چه، چون زمان رو هم میخوام مدیریت کنم در خدمت.
یکی بحث ذهنیت‌های شبه پذیرم بود. ببین ما یک بستر شبه خیز داشتیم، یک زمینه‌های شبه خیز داشتیم، یکی هم ذهنیت‌های شبه پذیر. ما دنبال شناسایی ذهنیت‌های شبه پذیرم بودیم. یعنی چی؟ ببینید ما همین فضای سازمان شبه باعث شد ما بریم یه فضای مطالعاتی جدیدی باز بکنیم، بریم به این سمت که بفهمیم. ببینید ما تفاوت داره بین ادراک و فهم، یه تفاوتی وجود داره بین ادراک و فهم. ما با تمام اندام‌های بدنمون و اندام‌های حسیمون مقوله ادراک رو رقم می‌زنیم که چی ایجاد بکنه؟ در ما ذهنیت ایجاد بکنه. خب پس این اندام‌های بدن، اندام‌هایی که به عنوان رسانه عمل می‌کنن، فقط چشم نیست، فقط مغز نیست، همه اندام لامسه، شنوایی، چشایی، شنیداری، اینها یک حسی رو از فضا میگیرن، یک درکی رو ایجاد میکنن که به ما چی میده؟ در نهایت یک ذهنیت میده، بازنمایی میکنه یک بل. فضای بیرون. خب شبهه چی کار میکنه؟ شبهه میاد روی ذهنیت ها سوار میشه، روی ذهنیت های ما ها سوار میشه. راهش چیه؟ شاید باور نکنید، ما با برنامه سازمان شبهه فهمیدیم که ساحتی دیگه ای وجود داره به اسم، یعنی فهم هوشمندانه تری پیدا کردیم، ساحت دیگه ای وجود داره به اسم عقل که نه مغز نه ذهنه، و اونجا انسان ها نیاز به فهم دارن. یعنی برای در واقع پشت سر گذاشتن این ذهنیت های که توام با خطای حسی هست و تصدیق اونها که این ذهنیت درسته یا نه، نیاز داریم به یه سنجه و شاخص دیگه به اسم عقل، و فرآیند فهم اینجا باید شکل بگیره. چرا میگم حرف از ذهنیت؟ چون مقام معظم رهبری در رابطه در صحبت با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودن شما باید برید به بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ. رمزش هم چیه؟ رمزش هم این ذهنیت هاست، تغییر ذهنیت های غلطی که شکل گرفته. بنابراین ما به قوه عقل نیاز داریم که خب باز خودش مقولش جداست. ما توی یکی از برنامه سازمان شبه به نحوی به این ماجرا پرداختیم. بنابراین ما ذهنیت به شناخت ذهنیت های شبه پذیر هم در این فضا رسیدیم، و در نهایت به عنوان مقوله آخر توی این بخش بخوام بگم که با همه این فضا که عرض کردم، شناخت بسترهای شبه خیز، زمینهای شبه خیز و ذهنیت های شبه پذیر، رسیدیم که ما باید یک سواد ضد شبهه درست بکنیم، چیزی که فقط مغالطات نباشه. الان خدمت شما بگم تو بازار شما برید برای اینکه کسی رو مثلا بگید که آقا سواد ضد شبهه ایجاد کن، میگید برید آقا مغالطات مثلا ارسطو رو بخون. نه، این نیست. فضا خیلی پیچیده‌تر شده، زمانه چند لایه‌تری است. واقعیت هم پیچیده است، هم چند لایه است، هم چند بعدیه. ما باید به یک سواد ضد شبهه برسیم که این مقوله رو توش چیکار بکنه؟ طرف آشنا بشه، فهم بکنه. که باز حالا در مورد سواد ضد شبهه اگه فرصت باشه من عرض می‌کنم که خیلی هم بحث مهمه.
من دستاوردها رو هم اگر بفرمایید به مقدار سرعت بیشتر که من دو سه سوال بعدی رو هم بپرسم. تا اینجای برنامه که همراه ما بودید با سازمان شبهه، قسمت 20 قسمت آخر، 30,000 10,35 به ما پیامک بزنید.